واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، با برنامه امشب رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری چهارشنبه 30 ماه می را که با کمک و همراهی میرویس رحمانی و نرگس ظلمی تهیه شده پیشکش میکنیم. یک نهاد جدید شبکه مبارزه علیه قاچاق انسان در افغانستان امروز در کابل به گونه رسمی معرفی شد. جزئیات بیشتر در گزارش میشنویم که پس از اخبار خواهید شنید، و اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که میرویس رحمانی پیشکش میکنه.
با تقدیم سلام. حمله بر مقر وزارت داخله افغانستان با کشته شدن 8 مهاجم مسلح و 1 پلیس پایان یافت. نجیب دانش، سخنگوی این وزارت، به صدای آمریکا گفت که این مهاجمان ظهر امروز به هدف داخل شدن به ساختمان جدید وزارت داخله حمله ایشان را آغاز کردند، اما با ممانعت پلیس مواجه شدند. آقای دانش گفت که در جریان درگیری با مهاجمان 5 سرباز دیگر پلیس زخمی شده است. جزئیات بیشتر را در این مورد در بخش گزارش ها خواهید شنید. در اثر یک حمله جنگجویان گروه طالبان بر یک پسته پلیس در پل علم در ولایت لوگر 4 پلیس کشته و 12 تن دیگر زخمی شد. مقام های امنیتی لوگر گفتند در این حمله که حوالی صبح امروز انجام شد، تمام مهاجمان نیز کشته شدند. در میان زخمیان 2 کودک و 3 زن نیز شامل است. در یک رویداد دیگر، انفجار یک بم کنار جاده در ولایت کندهار 3 کشته و 13 زخمی به جا گذاشت. مسئولین امنیتی کندهار گفتند که تمام قربانیان این رویداد غیر نظامیانند. محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، با جان بولتون، همتای آمریکایی، شب گذشته از طریق کنفرانس ویدیویی در مورد اوضاع جاری افغانستان و منطقه صحبت کرد. قادرشاه، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، به صدای آمریکا گفت که در این کنفرانس ویدیویی هر دو جانب با تاکید روی دوام تعهدات همه جانبه تماس‌های دوامدار را برای ارزیابی اوضاع و احوال منطقه مهم خواندند. با گفته سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، دو طرف روی مبارزه با دهشت افغانی و رهبری پروسه صلح به ملکیت افغان‌ها نیز تاکید ورزیدند. هند و پاکستان توافق کردند تا به توافقنامه آتش بس سال 2003 در منطقه مورد منازعه کشمیر احترام بگذارند. اردوی پاکستان امروز گفت که اسلام آباد و دهلی جدید پس از مذاکرات توافق کردند تا به اقدامات جنگ ستیزانه علیه یکدیگر در امتداد مرز کشمیر پایان دهند. فیر راکت نیروهای پاکستانی و هندی در امتداد این مرز در ماه‌های اخیر سبب کشته شدن ده ها نفر و بی‌جا شدن هزاران نفر دیگر از خانه‌هایشان شده بود. هند ادعا دارد که پاکستان از شورشیان کشمیری که در مقابل نیروهای هندی می جنگند حمایت می کند. اتهامی که اسلام آباد آن را همواره رد کرده است. بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، می گوید که شرکت فرانسوی نفت توتال 2 ماه دیگر فرصت دارد تا از تعذیرات اقتصادی امریکا علیه ایران معافیت بگیرد. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می شنویم.
آقای زنگنه گفت که اگر شرکت توتال نتواند معافیت بگیرد، پروژه بزرگ استخراج نفت از میدان نفتی پارس جنوبی به شرکت دولتی CNPC چین داده خواهد شد. شرکت نفت توتال در سال 2017 قرارداد سرمایه گذاری 1 میلیارد دلار را به خاطر استخراج نفت پارس جنوبی امضا کرد. اما به دنبال خارج شدن ایالات متحده آمریکا از توافقنامه هسته ایران، واشنگتن تعذیرات اقتصادی خود را علیه تهران دوباره وضع کرد که شرکت‌های خارجی در ایران را نیز هدف قرار می‌دهد. شرکت توتال در 16 می گفت که اگر آمریکا به این شرکت معافیت از این تعذیرات ندهد، توتال به فعالیت‌هایش در ایران توقف خواهد داد.
خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که نیروهای طرفدار حکومت یمن برای محاصره کردن بندر حدیدیه آمادگی می‌گیرند. بر بنیاد گزارش اسوسییتد پرس، این نیروها با حمایت عربستان سعودی و امارات متحده عربی می‌خواهند با محاصره این بندر شورشیان حوثی را که کنترل بندر حدیدیه را در دست دارند مجبور کنند تا بدون جنگ این بندر را تسلیم کنند. حدیدیه بندر اصلی یمن برای انتقال کمک‌های امدادی به این کشور محسوب می‌شود. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی ادعا دارد که شورشیان حوثی از این بندر برای قاچاق سلاح‌های ایرانی استفاده می‌کند، اتهامی که حوثی‌ها آن را رد می‌کنند. چین می‌گوید که این کشور آماده است در برابر هر اقدام آمریکا در پیوند به اختلافات تجارتی بین دو کشور واکنش نشان بدهد. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
قصر سفید دیروز در یک اقدام غیر مترقبه گفت اگر چین به موضوع سرقت مالکیت معنوی از آمریکا رسیدگی نکند، واشنگتن بر واردات چین تعرفه وضع خواهد کرد. قصر سفید همچنان گفت که آمریکا آماده است تا محدودیت‌هایی را بر سرمایه گذاری شرکت‌های چینی در آمریکا وضع کند. اما وزارت خارجه چین امروز در عکس‌العمل به این اظهارات قصر سفید گفت که بیجینگ به منظور حفاظت از منافع خود به اقدامات قاطع و محکم دست خواهد زد. اختلافات تجارتی بین واشنگتن و بیجینگ در حال دوباره شدت گرفته که مقام‌های ارشد آمریکایی برای حل این اختلافات امروز وارد بیجینگ شدند.
مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده ساعت پیش به خاطر ملاقات با کیم یانگ چول معاون حزب حاکم و رئیس پیشین اداره استخبارات کره شمالی به شهر نیویورک رفت. وزارت خارجه ایالات متحده با بیان این مطلب افزود که قرار است پومپیو و معاون حزب حاکم کره شمالی روی آمادگی ها برای ملاقات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ملاقات بس کند. قرار بود این ملاقات در 12 جون در سنگاپور برگزار شود، اما تاکنون روشن نیست که این ملاقات در همین تاریخ برگزار می‌گردد یا خیر. هند و اندونزیا روی افزایش همکاری‌ها در بخش‌های دفاعی و بحری و همچنین ایجاد یک بندر استراتژیک در اقیانوس هند توافق کردند. قرار است این بندر در یکی از جزایر اندونزیا ساخته شود. نرندرا مودی صدر اعظم هند که به خاطر ملاقات با جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا به آن کشور سفر کرده، امروز در یک نشست خبری مشترک با رئیس جمهور ویدودو گفت که مشارکت دهلی جدید با کشورهای عضو سازمان آسیان می تواند ضامن صلح و پیشرفت در منطقه هند و اقیانوس آرام شود. مودی و ویدیدو همچنین روی افزایش همکاری‌های اقتصادی و توسعه زیربناها در دو کشور نیز بحث کردند. تحلیلگران می‌گویند که افزایش همکاری‌ها بین هند و اندونزیا ناشی از نگرانی‌های این دو کشور به خاطر گسترش نفوذ چین در منطقه می‌باشد. پایان خبرها.
صدای آمریکا در فیسبوک
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. مال هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. حمله به وزارت داخلی افغانستان با کشته شدن 8 مهاجم مسلح و مجروح شدن 6 پلیس افغان در کابل پایان یافت. نجیب دانش سخنگوی وزارت به صدای آمریکا گفت که این مهاجمان ظهر امروز به هدف داخل شدن به ساختمان جدید وزارت داخله امری خود آغاز کردند و اما با مقاومت پلیس مواجه شدند. شاهدان رویداد به صدای آمریکا گفتند که نخست یک انفجار مهیب به وقوع پیوست و به تعقیب او چند انفجار کوچک دیگر به دنبال درگیری آغاز شد. شرح بیشتری رویداد از رویا زمانی می‌شنویم.
وزارت داخله افغانستان تایید کرد که 8 مهاجم ظهر امروز چهارشنبه بر در ورودی این وزارت حمله کردند که پس از ساعات این حمله با کشته شدن مهاجمان پایان یافت. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله افغانستان برادی آشنا صدای آمریکا گفت که حوالی ساعت 12:30 ظهر در مقابل دروازه ورودی ساختمان جدید وزارت داخله انتحاری به وقوع پیوست و سپس 7 مهاجم به محوطه قراول اول داخل شدند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. پس از پایان حمله آقای دانش در نشست با خبرنگاران گفت که مهاجمان لباس نظامی بر تن داشتند و بر دو موتر نو لند کروزر به مقابل دروازه ورودی وزارت داخله خود را رسانده بودند.
این گروه مهاجما با دو اراده واسطه نو لند کروزر که کاملا یا راسته شده بودن، مثل البته واسطه ها طوری آماده شده بودن که فکر کنید که از نیروهای بین المللی و خارجی است و این مهاجمان داخل این موترا می باشند و در دروازه اول یا در قراول نخست وزارت داخله که در کنار سرک عمومی است در اینجا اینا توقف داده می شن. زمانی که توقف داده می شن حمله اول از اینجا شروع می شن که کسایی که در اینجا پیره‌دار هستند و مسئول تامین امنیت هستند اینا مجروح می شن و بعد از اینا قصدشانی بوده که در ساحه ممنوع وزارت داخله داخل شوند که در اونجا باز با مقاومت سایر نیروهای ما که در اونجا مستقر بودن مواجه میشن و از بین برده میشن. در مجموع 8 نفر بودن، یک نفرش حمله انتحاری را توسط واسکتی که در بدنش بوده انفجار میتخوده و متباقیت و مجال ازی را پیدا نمیکنند که واسکتای خود منفجر بسازند، در هر ساحه که اینا گیر میان از طرف نیروهای مهدف قرار میگیرند و از بین برده میشن.
به گفته آقای دانش، یک مهاجم حمله انتحاری را نخست انجام داده و 7 مهاجم دیگر قبل از آن که موفق به انفجار مواد همراهشان شود، در نتیجه تیراندازی نیروهای امنیتی از پا درآمدند. سخنگوی وزارت داخله تایید کرد که در این رویداد 6 پلیس به شمول 1 فرمانده تولای زخمی شدند، اما به کسی دیگر آسیب نرسیده است.
به اثر انفجار اولی با تاسف گزارشی که من دارم، 6 پلیس ما مجروز که شامل یک قمندان تولای ماست و یک منصبدار دیگه از قرارگاه وزارت داخله است و 4 پلیس است.
در همین حال نصیر، یک شاهد عینی این رویداد، بر رادیو آشنا صدای امریکا چشم دید خود را چنین بیان میکند.
دان قراول دیدیم که انتحاری شد. انتحاری شد، درنجر یک 2 نفر زخمی هم شد. دیگه دیدیم که کلش نظامی بود. واقعیت نظامی بود از ریتا شدن.
این در حال است که روز گذشته نیز یک موتر مملو از مواد انفجاری در نزدیکی های محل رویداد کشف و پلیس یک تن را بازداشت کرده بود. هنوز جزئیات در مورد طراحی این حمله به دست نیامده است، اما به گفته آقای دانش، تیم تحقیقاتی وزارت داخله روی این مسئله کار را آغاز کرده است. ساختمان جدید وزارت داخله افغانستان در سرک 40 متره میدان هوایی بین المللی حامد کرزی واقع است. پس از انتقال وزارت به این ساختمان جدید، این نخستین حمله بر این ساختمان است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رئیس جمهور غنی برای گشایش 2 پروژه برق 220 کیلووات برای ولسوالی های مارمل و خلم بلخ به این ولایت سفر کرده. در این سفر رئیس جمهور از انکشاف زیربناها و ایجاد فرصت برای صادرات از افغانستان خبر داد و تاکید کرد که افغانستان تا 2 سال دیگه به انکشاف گسترده دست خواهد یافت. میرویس بیژن گزارش میده.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز چهارشنبه برای گشایش 2 پروژه برق 220 کیلووات به هزینه 7.6 میلیون یورو از کمک های بلایوز آلمان به ولایت بلخ سفر کرد. از این 2 پروژه برق 18,000 خانواده در ولسوالی های خلم و مارمل ولایت بلخ بهره خواهند برد. رئیس جمهور غنی در سفرش به بلخ با اشاره به رشد زیربناها در افغانستان از مدیریت آب و ایجاد دروازه صادرات و گسترش روابط با کشورهای همسایه سخن زد.
نقطه اصلی مدیریت آب دیدین؟ کس فکر میکرد که بند سلما تکمیل میشه؟ کس فکر میکرد که افغانستان این جرأت خود داشت که از آبای خود دفاع کنه؟ ما مردم با آب هستیم، بی آب رو نیستیم. آبایتان انشالله و تعالی عیار میشه. مثل که برق در حرکت آمد، آب در حرکت. در این شک و شبه نداشته باشه و امکان صادراتتان فراهم شد. چی انارتان است، چی انگورتان است، چی بادامتان است، چی پیداوار دیگه تان است. تا 2 سال پیش فکر کردم میتونین که ازبکستان قد دوست نزدیک ما شد.
رئیس جمهور غنی گفت که تا 2 سال آینده افغانستان به یک انکشاف گسترده تر در منطقه دست خواهد یافت. با این حال باشندگان بلخ از حکومت خواستار تطبیق پروژه های بیشتر در زمینه رشد سکتورهای خصوصی و ایجاد زمینه های اشتغالند. جواد یکی از باشندگان بلخ گفت
تطبیق چنین برنامه های انکشافی در روستاها یکی از نیازهای جدی مردم ما در کشور می باشد و خاص ما از حکومت ای است که بیشتر سهولت ها را در روستاها فراهم بسازد و امو سهولت هایی که در سطح شهر برای مردم فراهم ساختن در روستاها هم فراهم شود تا مردم دوباره به کشت و زراعت رو بیارن، در حقیقت زمینه کار برای مردم فراهم شود.
همچنان رئیس جمهور غنی در سفرش به بلخ روی مشروعیت نظام آینده و انتخابات پیشرو تاکید کرد و گفت که اگر اراده مردم از بحر انکشاف منابع باشد، افغانستان نیاز به اصلاحات دارد.
زنان و مردای افغان باید یک صف بگیرند که انتخابات به کامیابی برسند. چون یک نظامی که بر مشروعیت مردمی استاد باشه، همه چیز انشالله تعالی کرده میتونه. و در این بخش ضرور است که شما اراده تان واضح کنین که چی میخواید. اگر دهیست که ما منابع خود انکشاف بدیم، باید قوت اصلاحات داشته باشیم. بدون اصلاحات، بدون گپ ساده است.
از سوی هم مسئولین محلی در بلخ از حضور گسترده مردم برای اشتراک در انتخابات خبر میدهند. محمد ایساق رهگذر والی بلخ گفت اماکنون 200 هزار تن از باشندگان این ولایت برای روشن شدن سرنوشت آینده ایشان ثبت نام کردند.
جایی که ما در جریان هستم تا این دم بیش از 200 هزار مردم عزیز، عامی از خواهران و برادرهای عزیز ما خود ثبت کردند. چون این پروسه یک پروسی ملی است و همیشه تاکیدات شما هم می بوده که باید تمامی واجدین شرایط در این پروسه باید سم داشته.
مقام های محلی در بلخ از حکومت انتظار دارند تا برای آسیب دیدگان ناشی از سیلاب ها و بیجه شدگان داخلی برنامه های گسترده کمکی را روی دست بگیرند. افتتاح دو پروژه برق برای ولسوالی های خلم و مارمال پس از 4 سال بررسی وضعیت خشکسالی، بازدید از آسیب دیدگان و بیجه شدگان ناشی از سیلاب ها از اهداف رئیس جمهور غنی به بلخ عنوان شده است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای امریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
دوستان عزیز، در همین لحظه که ما با شما صحبت میکنیم، جنرال جان نیکلسون، قماندان حمایت قاطع و نیروهای ایالات متحده در افغانستان، همیکنون در وزارت دفاع ایالات متحده در مورد آخرین تحولات جنگ در افغانستان صحبت میکنه که برگردان همزمان این نشست از خانم روزبه میشنویم.
بله آقای نیکلسون، همکنون در مورد واقعات و گزارش امروز روی آزادی مذاهب صحبت میکنه، میگه بله شیعه ها در افغانستان هدف قرار میکنه، مراکز ثبت نام نیست. آقای نیکلسون میگه که آثار تاریخی به شمول مراکز مربوط به شیعان اهداف دیگه داعش است. داعش در افغانستان میتونم بگویم که یکی از قوت‌هایی است که برای تفرقه خشونت‌های فرقوی در افغانستان کار میکنه. اکنون یک عضو دیگه از این هیئت از آقای نیکلسون سوال میکنم. سوال ای عضو پنتاگون یا وزارت دفاع است که میلیون ها دلاری که در افغانستان به هدر رفته، شما روی از او تذکر دادین و شما گفتین که انکشاف و تدابیر و پروسه انکشاف افغانستان توسط اردو رهبری می شد و اردو ظرفیت خود را برای اصلاحات در بنیادهای حکومتی بیش از حد و بزرگ تلقی کرده بود. به نظر شما این ارزیابی قدرت اردو شما موافق هستیم و اگر شما بخواید تغییری در او بیارین چی میکنین؟ آقای نیکلسون اکنون پاسخ میده. از سوال شما ممنون. ما از گزارش سیگار سپاسگزاری میکنیم، به ما کمک کرد تا ما ظرفیت خود را روش غور کنیم و اینکه چطور کار خود را در افغانستان انجام بدهیم. این گزارش یک مدت را در پروسه مبارزه با دهشت افغانی تحت پرشش قرار داده که ما با ایساف کار میکردیم. اکثر منابع به اردو داده شده بود تا روی از این پروسه مبارزه با دهشت افغانی مبارزه کنند. حال ما در پروسه متفاوت هستیم، پروسه مشورتی و حمایت به نیروهای افغان. ما به شکل گسترده در پروژه های بزرگی که به او گفتیم و در گزارش سیگار به او اشاره شده، ما دیگه در او پروژه ها شامل نیستیم. برن صادقانه است که بگوییم که ما از این پروسه یاد گرفتیم و ما میکشیم در آینده تا با بهترین استفاده از منابع خود در افغانستان پیش برویم. در طول 17 سال جنگ در افغانستان پیشرفت های زیادی در افغانستان صورت گرفته، مثلا سکتور صحی، حقوق زنان، طول عمر، دسترسی به صحت باعث شده که میزان مرگ و میر اطفال کاهش شود، واکسین پولیو یک دستاورد است، دسترسی به آشامیدنی سالم. بنان سن و سال اوسط عمر از 40 به 60 رسیده.
living conditions of the Afghan people ideally is reduce the potential for recruitment into terrorist groups.
همچنان سینین و جلب و جذب نیرو به گروه های تروریست کاهش پیدا کرده، چرا که وضعیت زندگیشان یک بهبود نسبی یافته. ولی اینها هدف حمایت ماموریت قاطع نیست و یا استراتژی که آقای اداره ترامپ برای آسیای جنوبی داره. وظیفه ما مبارزه با دهشت افغانی است، مبارزه با دهشت افغانی است تا این جنگ به شکل صلح آمیز خاتمه پیدا کنم. به نان حال در این ماموریتی که ما داریم روی سکتورها دیگه متمرکز نیستیم.
In intense to pledge were made by members of the international community.
جامعه جهانی با اعانه‌دهی در عرصه بیش از 200 میلیون تعهد کرده و این بیشتر روی این سکتور سرمایه گذاری خواهد شد. سوال. عضو هیئت وزارت دفاع در حال مطرح کردن سوال روی فساد اداری است و این خانم میگه که اکثریت فساد اداری در سکتور اردو مشهود بوده. آیا فکر میکنین که فساد اداری کمتر شده باشه؟
Ma'am, I would ask to be able to examine that correction. I'm not familiar with that
specific. از من پرسیده شده بود که این فساد اداری را تحت غور و بررسی قرار بودم. من روی موضوع خاصی که شما پرسیدین معلومات خاصی ندارم و باید این موضوع را بیشتر تحت غور قرار بدم. سوال باز هم از هیئت پنتاگون یا وزارت دفاع مطرح میشه.
How much talking is going on right now that you're aware of? And on the peace movement, you mentioned
their calls for a ceasefire. What would be the impact on your ability to respond? If these
calls for ceasefire actually gain some momentum, would that be detrimental to your
campaign? And what would be the impact on your ability to respond? If these calls for ceasefire
actually gain some momentum, would that be first off, on talking and fighting, again, common to many
stages of many conflicts. For example, as
the negotiating teams for each side were meeting, I should point out they.
تیم های مذاکره کننده از هر دو جانب در حال ملاقات هستند. برخی صحبت های محرمانه صورت گرفته برای پیشرفت ازی. بسیار فعالیت های دیپلماتیک نیز در محل صورت میگیره به شکل دو جانبه. بنابراین ما شاهد ازی هستیم که مقامات ارشد طالبا با افغان ها شامل هستند. اجازه بدین به شما چند مثال بدهم. چرا که اکثر این مذاکرات محرمانه صورت میگیره. ما این معلومات داریم که برخی از جنگجویان طالبا خسته هستن از جنگ و نمیخوان جنگ کنن و ما شاهد برخی تقاضاهای عامه و عمومی از اونا بودیم که اونا نمیخوان دیگه این کار کنن و اونا از طالبا از رهبران طالبا خواستن که پیشنهاد آقای غنی را بپذیرن و ما شاهد برخی نظریات بودیم از جانب مقامات سابق طالبان در این مورد. ولی آنچه بسیار برجسته است در این مورد مذاکرات در جریان است با جامعه بین المللی، با حکومت، با کشورهای دیگر و با حلقه داخلی حکومت افغانستان که هر کدام از اینا تا حد شامل این پروسه هستند تا با طالبان کار کنند و با برخی از رهبران طالبان کار کنند تا دستاوردی داشته باشند. اگرچه اونا تا حال پاسخ رسمی به پیشنهاد آقای غنی ندادن، ولی بسیار یک پروسه فعال در بین طالبان جریان داره. ما یک نامه سرباز را از گشاده را از جانب طالبان به سمت ملت آمریکا داشتیم.
ولی this is what leads me to the conclusion that there's tremendous potential.
ما به این نتیجه خلاصه می‌سازم که علاقه در وجود داره، برخی پروسه‌های دو جانبه جریان داره. همکاران دیپلماتیک ما در او شامل هستند و موفقیت از این بستگی به است که این پروسه محرمانه باید نگه داشته شود. سوال بعدی در حال مطرح شدن است از جانب عضو دیگه از وزارت دفاع که در این هیئت سوال‌های را مطرح می‌سازد.
Yeah, so well first off these A proposal, for example, came from the.
در مورد پیشنهادات روی پروسه مذاکره با طالبان، پاسخی است که پیشنهادات برای صلح باید از جانب حکومت افغانستان و مردم افغانستان قبول شود و ما من حیث نیروهای خارجی در اونجا وظیفه ما فقط مشوره و حمایت کردن از اونا هست و ما شامل در پروسه محاربه نیستیم. بنابراین به این نظر ما در این بخش از ماموریت تاثیرگذاری نداریم. در بخشی که ما بتانیم تقویت کنیم محاربه را، ما ممکن است نوع تاثیرگذار باشیم، ولی در بخش پالیسی هاست و دستاوردهای هم در عرصه خواهد داشت. وضعیت پالیسی و اساسات پالیسی است که ما به مصالحه برسیم و آیا ای که ای پالیسی ما را به سمت ختم جنگ نزدیک خواهد ساخت یا خیر، بستگی به ای داره که ای پروسه مشوره دهی و حمایت ما به کجا میره. در بخش دیگه ماموریت ما که هدف قرار دادن دهشت افغانان است، ما از کتله رهبری روی از اون مسئله در قبال طالبا استفاده میکنیم، از مشوره های از اونا و ای که چگونه طالبا باید هدف قرار داده شود.
We had been told in previous years that there was no longer reliable data on enemy-initiated attacks because of the inability to
lower. سوالی است که ما در طول سالهای گذشته فیصدی ثابت شده را از مقدار حملات نداریم. شما چقدر روی این فیصدی که 30% بود چند سال قبل در قبال حملات فکر میکنین صادق است و به نظر شما چقدر این حملات از معلومات استخباراتی موجود در استفاده میشه؟
Thanks for the question. So this data goes back to 2013, as you know, we've been collecting it for years.
ما از سال 2013 این معلومات را جمع آوری می کردیم و اکثریت این معلومات از معلومات افغان است که بر ما فراهم می کنند. احتمال می ره که در اون بخشن افزایش رونما شده باشه، ولی واقعیتی که هنوز 30% بوده این بنابرای هنوز هم به همون شکل باقی مانده و ممکن یک چند فیصد تغییرات در وارد شده باشه.
Like the current 10-12% and the previous 30% that we saw
from در مورد 10-12% کنونی از ماه فوریه و اپریل صحبت میکنم، در مقایسه 30% ما فکر میکنم بسیار تفاوت عمده است و از گذشته که بسیار کاهش یافته.
30 minute stop, so I'd like to do three more questions but no follow-ups please, so we'll go.
سوال ها ادامه داره و سوال بعدی از آقای نیکلسن است. سوالی است که در حالی که جنگ ادامه داره و رو به نهایی شدن است، به نظر شما جنرال چرا باید ایالات متحده به این جنگ متمرکز باشه و ما دختران و پسران خود به این جنگ اعزام کنیم؟ آقای نیکلسن در حال سوال پاسخ دادن است. آقای نیکلسن میگه بسیار یک موضوع مهم است، یک جنگ بسیار طولانی است، ولی اجازه بدین که بگویم که ما حمله که صورت گرفت بر امریکا از افغانستان شگرفته 22 گروه تروریستی در این منطقه واقع شده و این گروه های تروریستی با اعضای دیگر گروه ها ایجاد شده. بنابراین واقعیتی که گروه های زیادی در این منطقه و هومه از او قرار دارن و نفوسی را دارن که از او جلب و جذب نیرو کرده میتونن، میتونیم بگویم که یک تهدیدی به سرزمین و ملت ماست. ما یا بر سر از اونا فشار را در این منطقه نگاه میداریم یا ای که جنگ به تعقیب ما به کشور ما خواهد آمد. القاعده، داعش، گروه های از اینا با ممنوع بودن و تشکر از سپاس از فعالیت های همتایان و متحدین ما، اکنون تا حد به اونا فشار است. داعش و دیگر گروه ها را ما قادر بودیم که در این منطقه تحت فشار قرار بدیم و اگر ما این فشار از اونا پس کنیم چی خواهد شد؟ ما از طریق مصالحه هم در پروسه استراتژی آسیای جنوبی موثر واقع بودن میتونیم و ما یک امنیت نسبی را در اینجا تانستیم به دست بیاریم. افغانستان همیشه کشور مشوش است. ولی ما میخواییم که خشونت را تا حد کاش بدیم که افغان ها خودشان بتانن او را اداره کنن و بعد ما میتونیم متمرکز شویم روی آوردن فشار روی این گروه های خاص تروریستی. برحال بخش دری برنامه در اینجا خاتمه میابه.
بله دوستان عزیز، شما برگردان گزارش همزمان نشست را در وزارت دفاع ایالات متحده شنیدین که در اونجا جنرال جان نیکلسون، قماندان حمایت قاطع، آخرین تحولات جنگ در افغانستان تشریح می‌داد.